السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع الرجاء من رجاه. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. خودم و شما عزیزان را توصیه میکنم به تقوای الهی در سخنمون، در سکوتمون، در قدممون، در قلممون، در هر واکنشمون، که اون آثاری به دنبال دارد از خیر یا شر. و اگر تقوا رعایت نشود، خود ما به دست خود به خود آسیب میزنیم. خب، ماه ربیع المولود، میلاد مقدس عقل کل و هادی السبل و خاتم الرسول و ولادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو مجدد به شما تهنیت عرض میکنم. هفته تربیت بدنی و ورزش رو به همه شما مردم عزیز و جوانهای عزیز که چه در حفظ سلامت فرد فرد در ورزش عمومی و چه افتخاراتی که جوانان عزیز ما در سراسر جهان در ورزش های قهرمانی کسب میکنند، انشالله که برایتون مبارک باشد. انسان اشرف مخلوقات است. خوب، انسان اشرف مخلوقات است به صورت کلی. آیا من میدونم که چقدر ارزش دارم؟ آیا همون انسان اشرف مخلوقات است کفایت میکند؟ نه. چرا نه؟ چون الانسانو معادن، که معادن ذهب و الفضه، انسان مثل سنگی است که از معدن استخراج میشه. حالا این سنگ به چند میخرید این سنگ رو؟ خب این سنگ تا چقدر از ماده گران قیمت درش باشه، خودشو به هیچی نمیخرم. بنان علیه، سنگ رو باید تجزیه کرد. سنگ رو میکوبند، سنگ رو در کوره های با اون حرارت ویژه ذوب میکنن، او وقت مشخص میشود که عیار این سنگ چند است. خب الناس معادن که معادن ذهب و فضه، به این که من نمیتونم ادعای ارزش کنم بر خودم. این واژه ها رو شما هم شنیدید، هم بارها ازش در مکالمه صحبت استفاده میکنید. امتحان، اختبار، محنت، بلا، فتنه، از این واژه‌ها شما خیلی استفاده میکنید. اینا یعنی چه؟ اینا یعنی همو آزمایش، همو تجزیه، یعنی این ارزش انسان توی محنت‌ها، توی فتنه‌ها، توی بلاها، توی امتحان‌ها به دست میاد. و خدای متعال هم اینا رو جزء برنامه زندگی قرار داده. ولنبلونکم، این لام لام تأکیده، نون هم نون تأکیده، این نشد ندارد. همه شما رو آزمایش میکنیم. بعد قیمت رو که تعیین میکند خودتون. در نهایت نتیجه چی میشود؟ نتیجه این میشود که من که میخوام بفهمم ارزشم چقدره، باید بفهمم که چقدرم انسانه. انسان از شبه مخلوقاته. با هر درصدی که من انسان شدم به همون میزان ارزش دارم. و این امتحانات و فتنه ها و بلاها و محنت هاست که به آدم ارزش میده. شما به یک کسی که مدعی به عنوان دانش آموز یا دانشجو که نمره میدید؟ وقتی سر کلاس امتحان بنشیند، علکی که نمیشه نمره داد. خب حالا او عیاری که اگر در من باشه انسانم و الا انسان نیستم چیه؟ اون نشانه هایی که انسان نیستم چیه؟ از اساس ملاک انسان بودن، حق گرایی بودنه. حق عبودیت یعنی چه؟ یعنی در بند. همونطوری که شما گاهی با تناب، گاهی با زنجیر، گاهی با میبندید یه چیزی رو، آدمی فطرتاً به یه چیزایی پیوند داره، بسته است. بله ممکن است که نه تناب از زنجیر باشد، نه نخ باشد، نه فلز باشد، همینطوره. اما گرایش ها آدم را در بند می کند، نمی کند؟ در بند چه هستم؟ اگر در بند حقم، اگر در این عبودیت و بستگی و پیوند با خدا پیوند دارم و اساس انگیزه من در هر عملی، گفتاری، موضعی، سخنی، فریادی، سکوتی خداست، این نشانه این است که من انسانم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. این حقیقت دین است. و وقت عبودیت که میگوییم که خدا انحصارا میفرماید فلسفه خلقت شما اینه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این بر اساس ذهن مراحل اولیه تصور نکند که لا یک معبدی هست و اینم تو معبد قرار گرفته و فقط نماز مایی که نیست. عبودیت و در بند خدا قرار گرفتن و بر بند حق قرار گرفتن یک سفر منزل به منزل. عبودیت سفر است، مرحله به مرحله هست. سکو به سکو وسیله رشد انسانیت انسان است و در اون نهایتش که کل شیء هالک الا وجهه، در اونجا عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، او جایی میرسد که مظهر صفات خدا میشد. اولیاء الله ایطوری هستند دیگه، ائمه خدا ایطوری هستند، پیغمبران علیهم صلوات الله ولا نفرق بین احد من رسوله. اینا اسوه ها و الگوهای این راهند و شما مردم عزیز با ایمان که الحمدلله سالک این راهید، ارزش‌های انسانی در این مسیر ولا غیر و هر چه دارید در راه خدا که راه کمال شماست به کار بگیرید. اینجا خسران ندارد، مشتری خود خداست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اهلیهم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. و شما سالک این راهید، خیلی قدرتون رو بدانید. فریب این دنیای متغیر و این شعارهای توخالی و خارج از علم و عقل و فطرت نمیخورید و نخورید. این راه شما بهترین راه است. او وقت میشه پا نمره داد. انسان اشرف مخلوقات است. ثبتكم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله. الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وبعد، أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله مجدد، خودم وشما عزیزان را به رعایت تقوای الهی که هر که اهل تقواست خدا به او بصیرت میدهد و هر که اهل تقواست خدا راه او رو روشن میکند. و زاد توشه تقوا تنها کالایی است که برای آخرت به درد میخورد. تقواتون حفظ کنید که الحمدلله حفظ میکنید. خب، به همون اندازه که به هر حال رعایت سلامت تن در بهداشت، در تربیت بدن، در تمرین و ورزش بدن اهمیت دارد، صدها چندان بهداشت روح و سلامت روح و تربیت روح ارزشمند است. حالا در این بخش به دنبال خطبه اول که در جهت رشد و بهداشت روح بود، اینجا در آسیب‌ها اصول کفر. کفر یعنی چه؟ اونجا چه گفتیم؟ گفتیم پیروی از حق، ملاک حق باشد. یعنی چه؟ یعنی فقط حق رو ببیند. تقوام همینه، هرچه مطابق با حق است بپذیرد، هرچه باطل نپذیرد. یعنی هرچه باطله. چرا میگید کفر؟ کفر به معنی پوشوندن، به معنی ندیده گرفتن، پامال کردن. خوب، سر دوراهی همینجاست. سر دوراهی تقوا و بی تقوایی و ایمان و کفر همینجاست که در اونجا حق رو میبیند و در همه امور خودش رو با حق تطبیق میدهد. اما در مقام کفر به معنی عامش، معنی عامش این است که حق رو نمیبیند، اصلا به حق کاری ندارد. اینجاست که کفر به معنی عام و نیز به معنی خاص به عنوان یه بیماری بر انسان عارض میشه. اصول کفر چیه؟ یکی از اون چیزا که چشم آدم رو کور میکند و دیگه حق رو نمیبیند و رعایت نمیکند و حق رو نمیشنود و حق رو رعایت نمیکند چیه؟ یکی از اونها هرسه. هرس این بیماری نیست، این جنگ ها، این جدل ها، این حق کشی ها، این قتل ها، این شهادات به دروغ، این ادعاهای دروغ، این پرونده های کاذب در دادگاه ها، اینا برای چی به وجود میاد؟ این گران فروشی ها، این احتکار ها و این دزدی ها، این برای چی به وجود میاد؟ معلومه بیماری هرس خیلی بیماری خطرناکی است. آیا در کنار کرونا و در کنار آنفولانزا و وبا و طاعون هرگز فکر کردیم که آمار قتل و جنایت و بالاخره دزدی و حرامخوری در سطح جهان، جنگ‌های بالاخره جهانی، جنگ‌های بین المللی، جنگ‌های منطقه‌ای، جنگ‌های خانوادگی، اینها منشأش بیماری هرس است؟ آمار این کشته ها پای هرس نوشته می شود. هرگز به این فکر افتادید؟ جدیست؟ پستی ها و پلشتی ها از هرس به وجود میاد. انسان شخصیتش رو در پای هرس می بازد، دزدی می کند، خیانت می کند، پستی میکند، از دست دشمن نون میخورد. اینا بیماری نیست؟ پس چیه؟ از صهیونیست پول میگیرد، دانشمند هستی رو به شهادت میرساند. الان بگه مرتضی مطهری رو به شهادت میرساند و از این قبیل. منافقین پول گرفتند، 17,000 از بهترین مردم شما شهید کردند، بعدا در رفتن جلو اربابشون. او هم اینا رو پرورش میده. برای چه؟ یکی از دوستان میگفت، گفت در فلان تاریخ ما در نزدیکای بم توی روستایی رفته مهمان بودیم. صاحب خانه خیلی احترام برای ما قائل شد. یک گوسفند پیش قدم ما ذبح کرد. بعد گفت یک سگی توی خانه به بند بسته بود. من به عنوان غریبه که وارد خانه شدم، این آرام نداشت، هی به طرف من هجوم میاد، ولی بسته بود. صابخونه وقتی از این گوشت گوسفند یه مقدار به من داد، گفت که اینو بندازید پیشش تا یکم با شما آرام بشه. میگه من یه گوشت انداختم پیش سگ، لب نزد و همچون خشمگین نگاه من میکرد. پسر صابخونه آمد همه گوشت رو برداشت، مجدد پیشش انداخت تا ته خورد. یعنی چه؟ یعنی از دست دشمن چیزی نمیگیرد. دشمن دشمن است، سگ رعایت میکند. او انسانی که از دست دشمن لقمه میگیرد و خودی رو میکشد و کشور خود رو ویران میکند و آتش میزند، اینو با او سگ نمره بدید. چطور نمره میدید؟ انواع و اقسام پرونده های مختلف در پای هرس، اقلامش به عنوان آمار تلفات و ضایعات هرس. آیا هرگز بر جهت بهداشت این یا علاج این به مطبی رفتیم که ما رو معالجه کند یا نه؟ متاسفانه اصول کفر یکیش هرسه. خب این بحث زیاد داره، فقط همین اشارش کافی بود شما رو، چون شما از بنده خیلی بهتر میدانید الحمدلله. یکی هرسه، یکی حسده، آتش حسد بیماریست دیگه. یعنی از اینکه دیگری به کمالی برسد یا به نوایی برسد در درون خودش سخت ناراحت میشه، از اینکه دیگری خب این دیگه حق را نمیبیند، حریص حق را نمیبیند که بگه حق با کس، حرص اجازه نمیداد که به حق کسی رعایت کنه. حسد هم اینطوری است، وقتی حسد میورزد نسبت به یک انسانی به حق کار نداره که او درست میگه یا نادرست، و در آمار مسئله حسد و ضایعاتش و تلفاتش و ویرانیهایش و قتل و حد آمار عجیبی در تاریخ داره و در زندگی ما دارد. که میگه او داشته باشه من نداشته باشم، حالا او مقامه یا او پوله یا او چیه او لذت، هر چی هست. در حالی که اگر انسان سالم با ایمان میبود، اصلا دعاش بر این بود که خدایا به این مردم خیر بده، خدایا این مردم را به حاجات دنیوی و اخرویشون برسون، خدایا به این مردم. که اصلا اگر انسان می بود که ایطوری خواستش ای بود که مردم به همه خیر دنیا و آخرت برسند، اللهم اشف کل مریض، اللهم اکس کل عریان، اللهم اغض دین کل، خدایا حاجات همه را ببین فرق ره از کجاست با کجا. او وقت در قرآن دارد که قابیل و حابیل از قربا قربانن فتقبل من احد ما ولم یتقبل من الاخر، عبادت او قبول شد که حابیل بود، قابیل قبول نشد. خب حالا که قبول نشد راهش چیست؟ راهش این است که اینم بره توبه کنه خوب بشه تا قبول بشه، راهش اینه دیگه. اما نه، حسد نگذاشت. قال لاقتلنک، گفت من تو رو میکشم. برای چه؟ علامه دستقیب رو برای چه کشتن؟ علامه مطهری برای چه کشتن؟ آیت الله صدوقی رو برای چه کشتن؟ آیت الله بیشتر ببین عوضی که بره توبه کنه تا از اون قبول بشه، قال اینی لاقتلن نگو میکشمت. فرق ره از کجا است با کجا؟ سوم از اصول کفر استکبار است. توجه باشه وقتی میگه استکبار جهانی، مراد مجموعه حرکت‌های استکباری بین المللی است، ولی استکبار یه چیزی نیست که مربوط به یه منطقه خاصی باشد. استکبار مربوط به درون شخصه، به درون شخص. اندیشه فرعون داشتن استکبار است. یعنی چه؟ یعنی حق اصلا در زندگیش مطرح نیست، یه سری لذاتی داره، یه سری آرمانهایی دارد، یه سری آرزوهایی دارد، فقط به اونا باید برسد. حالا میلیون ها انسان از بین برند براش مسئله نیست، فلان حق ضایع بشه براش مسئله نیست. همینه که میبینید بنان علیه این تو روایت ها اینی که استکبار جزء اصول کفره و این انگیزه استکباره یعنی خود را بالاتر از حق دونستن، خود را بالاتر از خدا دونستن، خود را بالاتر از همه دونستن و تنها توجهش به یه نقطه است و او شخصش و لذاتش و منافعش، بقیه فقط بهانه است، شعار است. حالا شما آمار و ارقام ضایعاتی که برای بشر آمده و مفاسدی که از این سیستم تفکر به جامعه بشری رسیده، چه در گذشته تاریخ و چه امروز، شما ملاحظه کنید از هر مرض خطرناک و مصری ضایعاتش بیشتر است. درود بر رزمندگان اسلام، سلام بر شهیدان، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر ناوین، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود و داعش. بله، وقتی این انگیزه ها در انسان های عقب مونده و حیوان صفت و درنده جمع میشه و لشکرگاه درست میکنه، بعد این استکبار میشه استکبار جهانی، حمله میکند، میکشد، میزند، نابود میکند، آواره میکند، تخریب میکند. حالا یه روزی با ابزار چنگیزخان مغول و یه روزی هم اصلا چنگیزخان مغول کلیکش نمیشد، چیزی نیست، یه دکمه رو فشار میداد و به قتل و غارت و نهب و تخریب. ببین اینا بیماری نیست و ما نباید بهداشت رعایت کنیم. این صحنه هایی که استکبار جهانی یا لقمه‌خورهای دنبال اونها یا مزدوران بی مزد اونها و ارتجاع دنبالش می رود، ما نباید سعی کنیم که گرفتار این بیماری ها نشیم. فرزندان خودمون را هم رعایت کنیم، مریض نشند. قو انفسکم و اهلیکم، هم خودمون را نگه داریم هم فرزندان عزیزمون شکار دام استکبار جهانی نشند، شکار دروغ ها، تحریف ها نشند. ما تا کی دیگه میخواهیم این ساده لوحه و بیتوجهی رو داشت؟ در ظرف چند روز، خود رسانه ها هم نوشتن، در ظرف چند روز 17,000 دروغ رسمی هنوزم بگوشیم که انگلیس چی میگوید، امریکا چی میگوید، فرانسه چی میگوید، شرمندگی ندارد؟ کجا میریم؟ دنبال کی میریم؟ توجه باشد، دنیا هم صاحب دارد هم حساب دارد. ما محاکمه میشیم. کجا؟ تو دادگاه دنیا؟ بله، ممکنه تو دادگاه های دنیا هم باشد، اما اگر از دادگاه دنیا رستیم و با انواع و اقسام شگردها بالاخره کنار کشیدیم، آیا از محاکمه فرار خواهیم کرد؟ مگه میشد؟ توجه باشه، لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. گول نخورید. ممکن است امروز وجدان اخلاقی من انسان در جنایات من تحت تأثیر یه سری شرایط خاص داشته باشه، خوابیده باشه، اما یه روز بیدار میشه، یه روز بیدار میشه. آیا میشد از محاکمه وجدان فرار کرد؟ نمیشود. ولی ساعت مرگ میاد به سراغ ما، من چی کردم؟ باید پاسخ بگم. وقتی دوران این سرگرمی ها تمام بشه، دوران پاسخگویی میرسد. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس لوامه. دو دادگاه خدا دارد، یکی دادگاه وجدانه. شما اطلاعات عمومی دارید، بهتر از بنده میدانید. آمار و ارقام ارتشی های امریکا، همین روزها شما از رسانه ها کنترل کنید. چگونه مسئله خودکشی در تزاید است، یه همواره توشون بوده، اما الان داره موج میکنه و اوج میکنه. ای گفتی چرا؟ اونا اومدن تو عراق، اونا اومدن تو افغانستان، اونا اومدن توی کشورهای دیگه، کشتن، تعدی کردن، تجاوز کردن، تخریب کردن. بله، الان چرا خودکشی میکنن؟ الان که دوران سرگرمی ها گذشته، خودشون خودشون رو محاکمه میکنن، دنیا برش تنگ میشود، خودش میکشد. الان مسئله خودکشی در ارتش امریکا قوقا میکند. چرا؟ این وجدان یه روز بیدار میشه. به تشویق و به مدال و به کف زدن دیگر آیت نمیکند. او یه وقتی از مدرکی نسبت به خلبان آمریکایی که بر شهر ناکازاکی ژاپن بمب اتم ریخت، بهش مدال دادن، تشویق کردن الا ماشاءالله. اما یه وقت دیدم سر به جنونش زده، انداخته تو خیامون، دیوانه شده، میزند، میکشد. با خودش چه میکنه؟ چرا؟ یه روز وجدان بیدار میشه. راه بد نرویم، رفتیم توبه کنیم، و الا از هر جا که ما تن به سلامت ببریم، این دادگاه یه روز به سراغ ما میاد. در قرآن کریم هم این دادگاه رو خدا در کنار قیامت ذکر کرده. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. نفس لوامه همو وجدانه. حواسمون باشد، مال مردم ضایع میکنیم، اموال بیت المال رو میسوزیم، مردم رو میکشیم، اهانت میکنیم، نسبت به نظام الهی، نسبت به قرآن کریم جسارت میکنیم. خب بکن، در خواهی رفت. ببین، و در این خلاصه نمی شود. وجدان اخلاقی یه روز به سراغ ما میاد. این فطرت الهیش در ما گذاشته شده، ما رو محاکمه می کند. چقدرها بودن جنایت کردن و بعدها گرفتار این شدن، در عالم خواب نمیتوند بخوابد، نمیتوند بخوابد. حجاج ابن یوسف ثقفی جنایتکار، بعد از اون همه جنایتی که کرد دچار همین حالت شد، نمیتونست بخوابد، نمیتونست بخوابد. چقدرها بودن که گرفتار همین برنامه شدن، خودشون به دادگاه مراجعه کردن، ارجاع دادن خودشونو، برای که از این مشکلات درونه نجات پیدا کنن، اعدام بشن، تراحت بشن. ببین،
یه راهی نیست که آدم در بره.
و دادگاه دیگر الهی قیامت است. برادران خواهران، ما سفری در پیش داریم.
شما برنامه زندگی پس از زندگی که یک برنامه پژوهشی است، منحصر به ایران هم نیست، بین المللی است، در تجربه های نزدیک به مرگ که هم کارشناسی میشه، هم راستی آزمایی میشه، هم متخصصین اظهار نظر میکنن، هم مستندش میکنه، در ماه رمضان در 3 سال بالاخره ارائه میشه، بسیار برنامه خوبی است. اونو ملاحظه کردید؟ خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. این تازه تجربه های نزدیک به مرگه، اما وارد آستان مرگ که میشه هیچی به درد نمیخورد. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم همون قلبی است که فقط حق رو بپذیرد، پای حرص نباشد، پای حسد نباشد، دچار استکبار و خودپرستی نباشد. این بت پرستی هایی که در عالم میبینید، این چه افسانه است؟ بت پرستی آخه چطور به وجود میاد؟ حالا میخواد چوب باشه، میخواد فلز باشه، میخواد شخص فرعون یا صدام یا رضا شاه پلید یا انگلیس باشه، فرق نمیکنه. این بت پرستی چرا به وجود میاد؟ بت پرستی یه بازی است، اصلش خودپرستی است. بعد یا الگوهایی رو درست میکند، بالاخره بر او افراد تأثیر میگذارد که اونها رو به استثمار خودش در بود. پرستی خود پرستی است. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.